سلام، شب یا روزتون بخیر باشه. اینجا لیدوپاده، من شیما دبیری هستم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و بسیار خوشحالم که صدای من رو از طریق لیدوپاد میشنوید. قبل از اینکه صحبتمون رو با هم دیگه آغاز کنیم، در همین ابتدای کار از شرکت تجهیز طب اثر نمایندگی انحصاری ایمپلنت های ICX بابت حمایتشون از پادکست ما تشکر میکنم. اپیزود قبلی لیدوپاد ما شروع کردیم در مورد درمان رستوراتیو دندان‌های اندو شده صحبت کردن و اینکه خواستیم یک سری معیار و یک سری خطکش توی ذهنمون داشته باشیم برای اینکه طرح درمان مناسب‌تری رو برای یک دندان در یک فرد انتخاب کنیم. امروز قصد دارم شروع کنم و از عواملی که در موفقیت و عدم موفقیت درمانهای ما میتونن نقش داشته باشن حرف بزنم. یه مقدارش رو توی این اپیزود میگیم، توی اپیزودهای بعدی ادامهش میدیم. از اینکه ما یک سری درمانهایی رو انجام میدیم یا یک سری تفکرات و تئوریهایی داریم که معتقد هستیم که در درمان یک دندان اندو شده باید اونها رو بکار ببریم. میخوایم در موردشون صحبت بکنیم، تعریفشون بکنیم، ببینیم که حقیقتاً چه نقشی رو دارن برای ما ایفا میکنن و لیترچر در مورد اونها چی به ما میگه. واقعاً آیا یه مقداری شیفت انجام شده یا نه همه چیز شبیه اون چیزی هستش که توی دانشکده یا توی کتابای تکست وجود داشته. مثلا ببینیم این فرول ایفکتی که همیشه به همون میگفتن چه نقشی توی موفقیت درمان ما داره. پستی که این همه در موردش چالش و مناقشه داریم حقیقتاً داره چی کار توی درمانهای ما انجام میده و نقش اصلیش چی هست؟ بریم و خیلی زود برگردیم. که میخوام در مورد موفقیت و عدم موفقیت درمانهای رستوراتیو دندانهای اندو شده حرف بزنیم. ببینیم که چیه که از همه بیشتر کمک میکنه که درمان انتخابی ما ماندگار باشه و عمر کنه و سرویس طولانی مدتی بده. توی اپیزود قبلی بارها و بارها تکرار کردم و فکر میکنم همینطوری در این اپیزود و اپیزودهای بعدی هم تکرار کنم که مشخصاً و واضحاً ساختار باقی مانده تاجی هر چقدر که بیشتر باشد تضمین من دندان پزشک برای اینکه این درمان ماندگارتر باشد هم بیشتره. بنابراین ما در مورد همه عوامل دخیل در درمان رستوراتیو دندانهای اندو شده میتونیم صحبت بکنیم. در مورد نوع متریال انتخابی، در مورد لود کاندیشن و میزان نیروهایی که بهش وارد میشه، در مورد اینکه چه دندونی رو داریم درمان میکنیم، نوع مارجینمون چی هست، چطور میخوایم سیمنتش بکنیم، آیا میخوایم پست استفاده کنیم یا نکنیم، میتونیم در مورد همه اینها صحبت بکنیم. اما در نهایت باید بدونیم که اون چیزی که میتونه تمامی اینها رو بذاره کنار و بگه که من مهمترین نقش رو دارم ساختار باقی مانده هستش. این حرف من به این معنا نیست که ما باید سایر سیکونس های درمانیمون رو در نظر نگیریم. نه، وظیفه ما این هستش که تمامی مراحل درمانمون رو بهش آگاه باشیم، در موردش علم داشته باشیم و تلاشمون رو بکنیم که پیادهش بکنیم. اما واقعیتش اینه که وقتی که ما ساختار باقی مانده کافی داریم، بعد میتوانیم به این فکر بکنیم که باقی مراحل رو به خوبی انجام بدهیم تا درمان خوبی رو بتونیم برای بیمارمون ارائه بدیم. خب میخوایم بریم در مورد فرال ایفکت صحبت بکنیم. ببینیم که این فرال ایفکت چیه اصلاً؟ تعریفش چیه؟ چقدر مهمه؟ چقدر مقالات قبولش دارن؟ و چرا اینقدر توی دانشکده ما رو مجبور میکردن که به خاطر داشتن فرال ایفکت یک دندونی رو جراحی لثه‌اش بکنیم، یا وقتی که فرال نداشت میگفتن این باید کشیده بشه؟ میخوام در مورد نقش فرال در موفقیت درمان هامون صحبت بکنم. مسلماً وقتی که میخواییم یه چیزی رو بازش بکنیم و یه مقدار عمیق‌تر در موردش فکر بکنیم، اول باید تعریف درستی ازش داشته باشیم. اینکه فرال چی هست؟ تعریف دقیقش چی هست؟ توی تعریف‌های قدیمی‌تری که از فرال میشه، میگن که فرال در واقع 2 میلی‌متر از کلار فلزی روکشمون هست که دور تا دور 2 میلی‌متر از ساختار سالم دندانی رو احاطه کرده. حالا اگر بخوام این تعریف رو یه مقدار جدید ترش بکنم، از کلار فلزی مثلا حرف نزنم، باید بگم که شما مارجین دندونتون رو تصور بکنید، اون مارجین روکشتون رو تصور بکنید. از مارجینتون به سمت کرونال که میریم، یعنی به سمت بالاتر که میریم، شما باید دور تا دور 2 میلی‌متر به ارتفاع 2 میلی‌متر ساختار سالم دندانی داشته باشید. 2 میلی‌متر یک عدد تقریبا ایدئاله و حالا از اون بالاتر باشه، یعنی شما میزان ساختار باقی مانده بیشتری داشته باشید، خب چه بهتر. این که مسلمه توی بعضی از مقاله ها میگن اگر که حالا 1.5 میلی‌متر هم باشه خیلی خوب هست، اما همینجا باید بهتون بگم که طبق صحبت هایی که توی اپیزود قبلی هم داشتیم، ما وقتی که از یه دیواره حرف میزنیم، از یک دیواره مستحکم حرف میزنیم، فقط از ارتفاعش حرف نمیزنیم، بلکه حتما ضخامتش هم برامون مهم هست. توی فرال هم همینه. وقتی که یک دیواره ای رو ما میخواییم ازش فرال بگیریم و بگیم که این فرال من هست، علاوه بر این که باید 2 میلی‌متر ارتفاع داشته باشه، باید اون نسبت طول به عرضی بود که میگفتیم که حداقل اگر که 2 تا واحد طول داریم باید به ازاش 1 واحد هم عرض داشته باشیم، بنابراین حداقل باید یک ضخامت 1 میلی‌متری داشته باشه تا بتونه در برابر نیروها مقاومت نشون بده، تا بشه اصلا اسمش رو فرول گذاشت و بشه روش واسه استحکام درمانمون حساب کرد. پس ساختار باقی مانده تاجی خیلی مهمه. ممکنه خیلی از دستش داده باشیم. دیگه حداقل چیزی که لازم داریم یه فرال 2 میلی‌متریه. گفته میشه وقتی این حداقل ساختار 2 میلی‌متری دور تا دور دندون مثل یه رینگ داره به استحکام ساختاری دندان کمک میکنه، وقتی که نیرو علل خصوص نیروهای طرفی به دندانمون وارد میشه، این فرول ما هست که نقش فولکروم رو ایفا میکنه و در برابر نیروها مقاومت میکنه. اما وقتی که ما دیگه اونقدر ساختار از دست دادیم که حتی فرول هم نداریم، یعنی هیچ ساختاری بالاتر از ناحیه سرویکال دندونمون نداریم، این بخش سرویکال دندون ما هست که فولکروم میشه و نیروها به اونجا وارد میشن و در نهایت منجر به شکستن تاج دندون میشه. ما فرول رو تعریف کردیم، گفتیم که این رینگی که دور تا دور دندان از ساختار سالم باقی مانده برای ما مونده، دندان رو در برابر نیروهای فانکشنال، در برابر نیروهای طرفی، در برابر نیروهای وجینگ حمایت میکنه. میخوام در مورد یه سری سوالاتی که در مورد فرال ممکنه برامون پیش بیاد یا یه سری چالش هایی که در مورد فرال در هنگام کار ممکنه باهاش روبرو بشیم هم صحبت بکنم. اما قبل از اینکه از شنیدن صدام خسته شید، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک موسیقی بسیار زیبا. یکی از مهمترین سوال‌هایی که زمانی که داریم دیوارهای باقی مانده دندانمون رو پوسیدگی هاشو بر میداریم، اونهایی که خیلی نازک هستن رو کوتاه‌تر میکنیم، نسبت ارتفاع و به ضخامتمون رو داریم تنظیم میکنیم، ممکن از خودمون بپرسیم که من یک سری از دیوارهام باقی موندن، اما فرول من الان یک فرول 360 درجه نیست، من دایره فرولم کامل نیست، یکی از دیوارهام خیلی بیشتر تخریب شده، یکی از دیواره هام تا سی ای جی پوسیده شده، من الان باید چی کار بکنم؟ فقط فرول 360 درجه هست که مهمه؟ واقعیتش اینه که ایدئالش این هستش که ما دور تا دور بتونیم فرول داشته باشیم. پس مسلماً یک فرول 360 درجه خیلی عالی هست، اما خیلی وقتا ما این فرول رو نمیتونیم تامین بکنیم و نداریمش. گفته میشه که اگر که 75 درصد از فرول رو هم ما بتونیم تامین بکنیم، یعنی از این سیکل، از این دایره دور تا دور دندونمون 75 درصد هم دیوارهایی به ارتفاع 2 میلیمتر و ضخامت 1 میلیمتر داشته باشیم، باز هم میتونیم خیالمون راحت باشه و باز هم میتونیم بگیم که فرول داریم. اما چند تا شرط و شروط داره. اولا این که یه نکته مهم این هستش که فرول معمولا برای دیوارهای مقابل هم و روبروی هم تعریف میشه، یعنی این که اگر که شما دو تا دیواره، مثلا یه دیواره باکال و یه دیواره لینگوالی به ارتفاع 2 میلیمتر و ضخامت 1 میلیمتر داشته باشید، فرول بهتری، استحکام بهتری نسبت به این میگیرین که مثلا دیواره دیستال و لینگوالتون از دست رفته باشه اما دیواره باکال و مزیالتون رو داشته باشید. یعنی دیوارهای مقابل هم اگر که باقی مونده باشن و تامین کننده فرول باشن، ارزش بیشتری دارن برای مقاومت در برابر نیروها. یه شرط دیگه که وجود داره این هستش که ما باید ببینیم کدوم دیوارها در چه دندانی دارن واسه ما فرول رو تامین میکنن. مثلا گفتیم که توی دندانهای قدامی همه دیوارها یک طرف، باقی موندن دیواره پالاتال هم یک طرف. بنابراین اگر که دیواره پالاتال در یک دندان قدامی تامین کننده فرول هست، ما میتونیم خیالمون راحت باشه. یا مثلا توی مولرها از اونجایی که نیروها خیلی عمودی تر بهشون وارد میشه، وقتی که ما فرول 360 درجه نداریم، مثلا حالا یک دیواره مزیالمون یا یک دیواره دیستالمون تامین کننده فرول نیست، ما میتونیم از یک فرول دور تا دوری صرف نظر بکنیم، اما ممکنه همین کار رو برای پرمولرها نکنیم. یعنی در مورد یک پرمولر فک بالا، در مورد یک 4 و 5 بالا نگرانی بیشتری داشته باشیم زمانی که فرولمون کامل نیست، یک فرول دور تا دور نداریم. یه سوال دیگه در مورد فرولم هست که دوست دارم بهش جواب بدم. بریم و برگردیم. سوال بعدی که به نظر من جواب دادم بهش خیلی مهمه اینه که چقدر ما در دنیای امروز دندانپزشکی به خودمون اجازه میدیم که صرف نداشتن فرول یک دندانی رو جراحی لثه‌اش بکنیم. ما خیلی خوب میدونیم که زمانی که ما سی ال انجام میدیم، در حقیقت داریم نسبت تاج به ریشمون رو به هم میزنیم، داریم بون ساپورت رو کمتر میکنیم و خیلی خیلی مهمتر از همه اینها این هستش که ما داریم چند میلیمتر از استخوان کرستال با ارزش که اگر روزی روزگاری بیمار ما بخواد ایمپلنتی رو قرار بده، ما باید با 1000 مکافات به دنبال این استخوان کرستال بگردیم و تلاش بکنیم برای داشتنش و ممکنه هم به دستش نیاریم، اونو داریم همینطوری دستی دستی از دست میدیم و در طی جراحی لثه برش میداریم. من در مورد لزوم یا عدم لزوم فرول 360 درجه با شما صحبت کردم. اما امروزه ما به خاطر اینکه فقط یک دیواره ما تامین کننده فرول نیست، به هیچ عنوان دندانمون رو جراحی لثه‌اش نمی کنیم. حالا در مورد بیولوژیک ویت بعداً صحبت می کنیم، در مورد اینکه نباید به فضای بیولوژیک ویت تجاوزی بشود و اگر هم این اتفاق بیفته تا چقدر ممکنه ما بتونیم قصر در بریم به قول معروف. اما فقط به خاطر نداشتن فرول علل خصوص در یک دیواره یا دو دیواره، ما امروز دست به جراحی لثه نمیزنیم و ممکنه که سراغ یک سری آلترناتیو های دیگه بریم در درمانمون، برای اینکه استخوان کریستالمون رو از دست ندیم، برای اینکه بون ساپورتمون رو کم نکنیم. من الان دارم در مورد فرول برای شما صحبت میکنم، اما همون آغاز صحبتم در مورد ساختار باقی مانده بهتون گفتم و توی اپیزود قبلی در مورد کاسب کاورج دندانهای اندو شده صحبت کردم. واقعیتش این هستش که وقتی که ما کاسب کاورج انجام میدیم، همین کاسب کاورج میتونه اونقدر شامل و اونقدر کافی باشه که اثر یک دیواره مثلا فرول نداشتن رو خیلی کم رنگ بکنه. بنابراین مثلا کاسب کاورج خیلی مهمتره، خیلی اثرش بالاتره، خیلی اثرش شاملتر هست بر سایر مواردی که توی موفقیت یک درمان اندو شده نقش دارن. به جز اون، ما نباید اثر بون ساپورت رو در نظر نگیریم و فکر کنیم که حالا که من اومدم سی ال کردم و اون دیواره که فرول نداشتم فرول ایجاد کردم، الان خیلی بردم. اینطوری نیست. پشتش یه باخت بزرگه. پشتش از دست دادن استخوان کریستال هستش. همینجا حتما باید این مسئولیت رو از خودم رفع کنم که اصلا منظور من این نیست که ما دیگه جراحی لثه نمی کنیم، ما اگر فرول نداریم قیدشو می زنیم. نه، منظورم این هستش که ما شرایط لود رو در نظر می گیریم، لود کاندیشن رو در نظر می گیریم، سایر دیواره هایی که برامون باقی موندن رو در نظر می گیریم و خیلی وقتا به خاطر نداشتن فرول در یک دیواره واقعا دیگه سی ال نمی کنیم. یا اینکه ممکنه بریم سراغ درمانهای دیگه، ممکنه دندانمون رو روکش نکنیم، ممکنه سراغ ادهزیف دنتیستری بریم، یا اینکه ممکنه که در واقع سی ال نکنیم اما به بیمارمون این آگاهی رو بدیم که خب ما سعی کردیم که استخوان رو برای بعدن که شما ممکنه ایمپلنت بگذارید نگه داریم، الان ممکنه یه مقدار موفقیت درمانمون کمتر بشه و این آگاهی رو به بیمار بدیم. بیشترین هدفم از این صحبت این بود که ما سختگیرانه و خیلی دوگمه به فرول 360 درجه فکر نمی کنیم و به خاطرش خیلی چیزای دیگر رو از جمله بون ساپورت رو، کراون روت ریشیو رو از دست نمیدیم. یه استراحتی داشته باشیم، میخوایم بریم ببینیم که مقاله ها در مورد فرول چی میگن. در مورد موفقیت یا عدم موفقیت درمانهای رستوراتیو دندانهای اندو شده سرچ میکنیم، با ریویوهای خیلی زیادی روبرو میشیم. از سالهای 1900 تا همین 2023 ریویو وجود داره. این به این معنی هست که هی ریویوهای قبلی یه سری ایرادایی داشتن، یه مقدار اینکلوژن کرایتریاهاشون محدود بوده، فالوآپاشون محدود بوده، نتونستن به یک جواب به قطعی برسن و لازم بوده سیستماتیک ریویوهای قوی تر، سیستماتیک ریویوهای جامع تر وارد بشه و مشخصا معلومه که هنوز ما در مورد درمان این دندانها چالش داریم توی رشتمون. وقتی در مورد فرول سرچ میکنیم، خیلی از ریویوها به صورت متحد از وجود فرول حمایت میکنن و خب مشخص هم هست، چون فرول که چیز عجیبی نیست، فرول ساختار سالم باقی مانده است. ما که توی ساختار سالم باقی مانده مناقشه ای نداریم، حرفی نداریم. اما در کنار همه این مقاله هایی که از فرول در حال حمایت کردن هستن، شما ریویوهای رو هم میبینید که مثلا اومدن دندانهای اندوشدهی که فرول داشتن و یه سریشون که فرول نداشتن رو بررسی کردن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که چه اونایی که فرول داشتن چه اونایی که فرول نداشتن موفقیتشون یکسان بوده. وقتی که دقیق تر این مطالعات رو بررسی میکنید، میبینید که یه مقدار فالوآپاشون محدود هست یا خیلی هاشون در واقع اینکلوژن کرایتریاهای کمی داشتن، مقالات کمی رو تونستن وارد ریویوشون بکنن. بنابراین ما هنوز نمیتونیم به خاطر وجود چند تا ریویویی که اثر فرول رو دارن در نظر نمیگیرن یا میگن که خیلی هم مهم نیست، فرول رو فراموشش کنیم و از پروتکل درمانیمون خارجش بکنیم. اگرچه که باز باید اشاره بکنم، بله ممکنه نقش فرول کم رنگ بشه زمانی که لود کاندیشن ما کم باشه، زمانی که ما کاسپ کاورج بکنیم، زمانی که دندانمون در مقابل نیروهای طرفی زیادی قرار نگیره. در هر حال فعلا اکثریت مقالات دارن از فرول حمایت میکنن. به پایان اپیزود دوم رسیدیم. نقش فرول رو توی موفقیت درمانهای رستوریتیو دندانهای اندوشده مفصل بررسی کردیم و توی اپیزود بعدی در مورد پست حرف میزنیم. فارغ از اینکه پست ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، فارغ از اینکه از چه نوع پستی داریم استفاده میکنیم، میخوایم بدونیم که اصلا نقش پست ها توی درمان دندانهای اندوشده کجا هست و حقیقتا پست ها دارن چه سرویسی رو به ما ارائه میدن. باز هم ازتون تشکر میکنم بابت تحمل صدای من. از شرکت تجهیز طب اثر برای وارد کردن ایمپلنت های بسیار خوب ICX و همینطور برای حمایتشون از پادکست لیدوپاد تشکر میکنم. در اپیزود بعدی همراهتون هستم. روز و شبتون خوش و بخیر باشه.